سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
بهشت مامان قیزه، نوشته بوسینل ایسا، ترجمه روح الله رحیمی، نشر نیماژ، چاپ اول 1398، گوینده بهناز جعفری، ویراستار مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور. مزاوی. از آن روز به بعد مادرم موضوع نقل مکان از خانه مادر بزرگ را برخلاف گذشته در حضور من مطرح می کرد. به نظر می رسید مادرم خیالش از بابت من راحت است و مطمئن است که این موضوع را برای بقیه اعضای خانه تعریف نمی کنم. این موضوع باعث شد به نوعی خودم را در جبهه مادرم ببینم و به او بیشتر از قبل نزدیک شوم. مادرم موضوع نقل مکان از آن خانه را پشت سر هم پیش پدرم مطرح می کرد. گاهی با خواهش، گاهی با داد و فریاد و گاهی با ناز و عشوه. پدرم اما هر بار به طور قاطع با پیشنهاد مادرم مخالفت می کرد. بعد از گذشت مدتی حضور پدرم در خانه کمرنگ شد. دیگر حتی شبها هم به خانه بر نمی گشت. آنطور که مادرم حدس می زد، پدرم شبها در خانه یا ویلای دوستانش سر می کرد. غیبت‌های طولانی و ادامه دار پدرم خیلی به حال ما فرقی نمی کرد. حتی با گذشت زمان اوضاع طوری شد که مادرم در نبود پدرم احساس راحتی می کرد و وقتهایی که در خانه حضور داشت معذب بود. مخصوصاً بعد از اینکه پدرم آن روی دیگر شخصیتش را رو کرد. خصاصتش را. با این حال به نظر من خصاصت پدرم یا عدم تمایلش به دادن خرجی علت اصلی مشکلات پیش آمده نبود. موضوع اصلی این بود که پدرم دیگر نمی‌خواست جزئی از زندگی ما باشد. نفس بودن ما در آپارتمان کافی بود که پدرم غیبش بزند و به خودش حق بدهد که وقتش را بیرون از خانه با دوستانش بگذراند. پدرم در آن 10 سال به شدت از مادرم فاصله گرفته بود و هیچ اهمیتی به مشکلاتش نمی‌داد. حتی وقتهایی که مادرم از رفتارهای مادر بزرگم و دردسرهایی که زندگی در کنار او برایش ایجاد کرده بود پیش پدرم شکایت می کرد، هیچ توجهی به حرفهایش نمی کرد. هر وقت مادرم از قوانین آهنین مادر بزرگ شکایت می کرد، قوانینی که او را مجبور می کرد احساس مادریش را میان 3 تا بچه من و فاطمه و فهاد تقسیم کند، پدرم در کمال خونسردی جواب می داد: حالا چه مشکلی پیش میاد که هر وقت دخترتو میبوسی فاطمه و فهادم ببوسی؟ خب بوسشون کن. از نظر پدرم با این راه حل ساده مشکل مادرم حل میشد و نیاز به آن همه گله و شکایت نبود. هر موقع هم که مادرم به او میگفت که نمیتواند برای من لباس بخرد چرا که پولش کفاف خرید لباس برای 2 تا بچه دیگر را نمیدهد، پدرم نصیحتش میکرد بهتر است دست از ولخرجی بردارد و به فروشگاه‌های ارزان قیمت برود. بعد اسم فروشگاه‌هایی که قیمت لباس در آن ارزان بود را یکی یکی برای مادرم لیست می‌کرد. یک مدت فکر میکردیم پدرم یک زن دیگر دارد. بعید هم نبود. آخر او بابت خرج و مخارج خانه خیلی سخت گیری میکرد. در حالی که هیچ مشکل مالی نداشت و با توجه به اینکه در خانه مادر بزرگم مفت و مجانی زندگی میکرد، نمیبایست بابت خرج و مخارج زندگی نگران باشد. مادرم فکر میکرد او یک زن دیگر دارد و برایش آپارتمان خریده و خرج و مخارجش رو میدهد و با این حساب پول زیادی در جیبش نمیماند. با رفتن از خانه مادر بزرگم هم برای این مخالفت میکرد، چون نمیتوانست از پس کرایه دو تا آپارتمان همینطور مخارج دو زن و دو خانواده و احتمالاً دو بچه بر بیاید. با این حال این مسئله خیلی ذهن مادرم رو درگیر نکرد، طوری که بخواهد برای اطمینان از موضوع جیب یا وسایل شخصی پدرم رو بگردد. یک روز که پدرم برای خوردن نهار به خانه آمد، صاف و پوسکنده از او پرسید آیا یک زن دیگر دارد؟ پدرم سرش را بالا آورد، به صورت مادرم نگاه کرد و با خونسردی جواب داد نه. بعد برگشت و مشغول خوردن نهار شد. حتی به خودش زحمت نداد از مادرم بپرسد برای چه همچین سوالی می پرسد. مادرم حرف پدرم را باور کرد. آخر او می دانست که پدرم عرضه برقراری ارتباط با زنهای دیگر را ندارد و اینکه از نظر او ازدواج مجدد حماقت محض است. عاقبت مادرم تصمیم گرفت پدرم را از دایره زندگی خود بیرون کند و پدرم از این تصمیم استقبال کرد، چرا که با خیال راحت می توانست از آزادی عجیب و غریبش در بیرون از خانه لذت ببرد. البته گاهی وقتها به مادرم روی خوش نشان می داد و آن هم به خاطر این بود که مادرم برایش یک شام چرب و چیلی بپزد. پدرم احوال من را از مادرم می پرسید، آن هم در حالی که من کنارش حضور داشتم، انگار که من را نمی دید. دختره چطوره؟ درسشو خوب میخونه؟ مادرم همیشه به جای من به سوالهای پدرم جواب میداد. گاهی وقتها پدرم دستش را روی شانه هم قرار میداد. اینطور وقتها سرم را بالا میآوردم و به چشمهایش نگاه میکردم. همزمان احساس میکردم پدرم در قلب خود دنبال چیزی میگردد، اما نمییابدش. بعد از گذشت مدتی مادرم از پدرم ناامید شد و دست از تلاش کردن برداشت. چه برای درست کردن رابطه تصنعیش با پدرم و چه برای متقاعد کردن پدرم برای نقل مکان به خانه دیگر، همزمان تصمیم گرفت خودش وظایف پدرم را به عهده بگیرد و مرد خانه باشد. بارها می شنیدم که مادرم خطاب به پدرم کارهایی را که برای اداره خانه لازم بود، کارهایی که انجام آنها جزء وظایف پدرم بود، به زبان می آورد. می خوام دیوارا را رنگ آبی بزنم. میخوام این گوشه ای اتاق آکواریوم نصب کنم. میخوام برای مزاوی گربه بخرم. پدرم اغلب اوقات به نشانه موافقت سر را تکان میداد. او با انجام آن کارها از طرف مادرم تا زمانی که از او پول درخواست نمیکرد مشکلی نداشت. اینطوری مادرم آزادی عمل زیادی پیدا کرد. میتوانست ساعتها بیرون از خانه سر کند و دیر به خانه برگردد. میتوانست به دیدن دوستانش برود و با آنها توی کافی شاپ قرار بگذارد. کمی بعد در یک باشگاه ورزشی ثبت نام کرد و عضو یکی از انجمنهای خیریه شد. همینطور در دوره‌های توانمندسازی و پرورش استعدادهای درونی و آموزش زبان شرکت کرد. مادرم از مدت‌ها قبل دنبال انجام این جور کارها بود، اما برای ساختن یک رابطه زناشویی ایدئال آنها را به تعویق انداخته بود، یا بهتر است بگویم قربانی کرده بود. مادرم به طبیعت خودش برگشته بود. شده بود همانی که میخواست. چیزی که از مدت‌ها قبل چشمش را روی آن بسته بود، با این توجیه که مادر و همسر از دو وظایف مهمی روی دوشش سنگینی میکند. تنها چیزی که ته دلش دنبالش بود و نتوانست به آن دست پیدا کند، طلاق گرفتن از پدرم بود. میترسید بعد از طلاق مجبور شود تا آخر عمر در خانه پدریش زندانی شود و هیچ چیز بیشتر از این موضوع او را نمیترساند. اینکه صبح تا شب توی آن خانه بنشیند، در سکوت محض به در و دیوار زل بزند و آه بکشد. این فرصت برای من و مادرم پیش آمد که کنار هم کارهایی را که دوست داریم انجام دهیم و آن چیزی بشویم که دلمان می‌خواست. شب‌ها تا دیر وقت بیدار می‌ماندیم، شعر می‌خواندیم، فیلم‌های آمریکایی و هندی نگاه می‌کردیم، درباره عشق و آزادی خیال پردازی می‌کردیم و درباره خدا و باران حرف می‌زدیم. یک روز تابلوی بی‌نظیری از خانه آرزوهایمان که یک روز صاحب آن می‌شدیم کشیدیم. خانه‌ای با یک باغ بزرگ که به یک دریای شیشه‌ای مشرف بود و آسمان آبی روی آن سایه می‌انداخت. در گوشه تابلو من ایستاده بودم در حالی که عروسکم را بغل کرده بودم. بالای سر عروسک نوشته بودم جیزان. فصل سوم. نهرهایی از شراب. 3 سال است که می نوشیم اما مست نمی شویم. رقیه. بخش 1. به وضعیتی گرفتار آمدند که تنها خانه هایشان به جا ماند. آیه 25 سوره احقاف. آیا زنها همگی مرده بودند و تنها من زنده مانده بودم، یا اینکه من مرده بودم و آنها زنده مانده بودند؟ هیچ وقت به ذهنم خطور نکرده بود که یکی از آنها نیستم، تا زمانی که همگی مردند و من زنده ماندم، یا بهتر است بگویم زمانی که من مردم و آنها زنده ماندند. هرچه که بود و هر اتفاقی که افتاده بود، در طول آن 3 سال دائم دنبال دروغی میگشتم که بتوانم آن را باور کنم، یا سایه‌ای که پیش بروم، یا حتی توهمی که پایش بایستم. اما از بخت بد، جهان در آن روزها در اوج شفافیت و صداقت بود. با رفتن او، زنها از صحنه زندگی ناپدید شدند. آخر نمی توانستند یک غم را دوبار تجربه کنند. در نهایت سادگی ناپدید شده بودند. انگار که انتخابشان از همون اول ناپدید شدن بود. انگار که از روز ازل از قدرت ناپدید شدن، دست کشیدن از وجود برخوردار بودند، اما تا آن موقع آن را به کار نگرفته بودند که آن هم از سر امیدواری بود، امیدواری کاذب. ناپدید شدند و همراه آنها صداها و بوها هم ناپدید شد. در راهروهای خانه مانند پرتاب محو نور رفت و آمد می کردند، مانند مردگانی که مرگشان را ذره ذره تجربه می کنند، مانند ارواحی که عذابشان را لحظه لحظه می چشند. نه متوجه حضور کسی می شدند و نه متوجه وجود چیزی. حتی از وجود خودشان هم غافل شده بودند. آن زمان بود که فهمیدم من هیچ وقت یکی از آنها نبودم. اما برای زنها و آن خانه که پر شده بود از اشباح رنگ پریده و شالهای وارفته و مصیبتهای انبار شده و چادرهای سیاه شلوول، جهان از حرکت ایستاده بود و زمان متوقف شده بود. خانه‌ای که یک روز به یمن وجود زنها برو و بیایی داشت، حالا مهجور شده بود. گویی روح از بدن زنها جدا شده بود و تنها جسم خاکیشان به جا مانده بود. جسمی که در راهروهای خانه سرگردان بود و میان اتاقها و سالن‌ها در رفت آمد، تا بلکه چیزی بیابد که به وجودش گواهی دهد یا خبر از آینده‌اش بدهد. چشمان بیفروغ نقش و نگار روی سقف‌ها و ترک دیوارها و خزندگانی را که در سوراخ سنبه‌های خانه میلولیدند دنبال می‌کردند. پاهای برهنه کف پوش مرمر اتاق‌ها را لمس می‌کردند بیان که کوچکترین صدایی بلند شود. بدن‌های به محاق رفته گوشه و کنار خانه پرسه می‌زدند بیان که ذرات هوا را به حرکت درآورند، بویی از خود به فضا بپراکنند، خلوت مکان را به چالش بکشند، زمان را به جلو هل بدهند و یا کاری کنند که باور کنی آنچه را که میبینی رویا نیست. خلسه و رخوت در تمام فضای خانه جاری بود و زنها مست و ناهوشیار بودند. انگار که کل اعضای خانواده به یک باره از همان موهبتی برخوردار شده بودند که تنها مرد خانواده از آن برخوردار بود، همان که قادر بود روحش را از بدنش خارج کند و در عالم اسیری پرسه بزند. زنها همینطور به پرسه زدن با جسم بیروحشان ادامه دادند، به این امید که دوباره مرد ستاره خانه به مدارش برگردد تا آنها مانند سیاره به دورش بچرخند، تا تقدیسش کنند، عشقشان را نثارش کنند و سرانگشتانش را ببوسند. تصمیم گرفته بودند حواس پنجگانهشان را تعطیل کنند تا گذشت زمان را کمتر احساس کنند. اما آیا این امر ممکن بود؟ رقیه بخش دو. صدای زنها انگار در حنجرهشان حبس شده بود. چشمهایشان بیفروغ شده بود و حاله غم آن را پوشانده بود. سینه هایشان پژمرده شده بود، گویی هیچ وقت وجود نداشتند. در سینه هایشان به جای شیر اشک جریان داشت. بله، سینه ها می گریستند. برای پسر عزیزتر از جان، برای پسر پسر عزیزتر از جان، برای پدری که درون پسر زندگی می کرد و پسری که درون پدر زندگی می کرد. بازی حضور در عین غیبت و غیبت در عین حضور. خروج از قبر و رستاخیز، جان یافتن و آفریده شدن و مرگ های هولناک. بازی فهاد پسر علی و علی پدر فهاد و حلقه‌ای که تا ابد می بایست بچرخد. پیش خودم گفتم برای شهر قضا ببرم. زن بیچاره باید غذا بخورد وگرنه تلف می شود. شهله از آن روز لب به غذا نزده بود. زن بینوا هنوز رنج می کشید و قصه دار بود. زمان خوب با او تا نکرده بود. به او فرصت نداده بود تا از شر غمی که یقه‌اش را چسبیده بود خلاص شود. غمی که به شکل لایه های چربی در آمده بود و سر تا پای بدنش را گرفته بود. سینی غذا را برداشتم و به اتاقش بردم. وسط اتاق نشسته بود و پشتش به در بود. شبیه گوریل گنده‌ای بود که روی شکمش تا شده باشد. به بدنش از پشت نگاه انداختم، به بالا تنه‌اش. زخیم بود و پله پله و پر از تو رفتگی و برآمدگی. لایه‌های زخیم چربی دو طرف پهلویش را گرفته بود. وقتی به اون نزدیک شدم باور کردنی نبود. خدایا خواب نمی‌دیدم. شهله شیر داشت. آن هم بعد از گذشت 15 سال از زایمانش. شهله برگشت و مثل آدم‌هایی که توی خواب راه می‌روند به من نگاه کرد. هرچند چشم‌هایش را به صورتم دوخته بود، اما من را نمی‌دید. اشیای دور و برش را هم نمی‌دید. نه اساس اتاق را، نه پرده‌های توری و نستینی غذا را. قطرات شیر کف دستش جمع شده بود. تو گویی قطر قطر شیر را در قلک وجودش ذخیره کرده بود تا وقتی که فهاد به خانه برمیگردد به او بخوراند. شیر تنها چیزی بود که او را به فهاد پیوند میداد. تنها چیزی بود که آن را با مادرهای فضول دیگر خانه قسمت نکرده بود. تنها چیزی که فقط به خودش تعلق داشت. چیزی که ثابت میکرد که فهاد ثمره رحم اوست. میان آن همه مادر و دخالت‌هایشان و شراکتشان تنها او بود که از همچین امتیازی برخوردار بود. آیا غم و غصه مادرانه شهله شیر قدیمی را در بدنش به جریان انداخته بود یا اینکه از 15 سال پیش شیرش را نگه داشته بود؟ همه شهله را به حال خود رها کرده بودند. انگار که مصیبت پیش آمده به او هیچ ارتباطی نداشت و انگار که فهاد را او نزاییده بود. هر کدام از زنها به گوشه عزلت خود پناه برده بودند تا آنطور که خودشان مناسب می دانستند برای فهاد قصه بخورند. این میان شهله تنها مانده بود با توده عظیمی از چربی و حال روزی خراب. از سینه هایش شیر می دوشید و زیر لب حرف های زمزمه می کرد که معنی و مفهومی نداشت. سینه غذا را جلویش روی تخت گذاشتم و سراغ کشوی لباسش رفتم تا بلکه لباسی از کشو بردارم و به او بپوشانم. همزمان که دنبال لباس میگشتم زیر لب گفتم خدا عاقبتتو به خیر کنه، واسه چی لباس نپوشیدی؟ وقتی لباس به دست سمت شهله برگشتم دیدم چیز زیادی از غذا توی سینی باقی نمانده. شهله یک تکه استخوان ران جوجه در دستش داشت و آن را توی هوا تکان میداد. همزمان همراه اشباحی که من آنها را نمیدیدم میخندید. چرا خودتو به زحمت انداختی مادر؟ یه لقمه هم کافی بود، اشکال نداره. یه لقمه تو وردار، یه لقمه من. مادر، چرا همیشه خدا بچه رو بغل میکنی؟ ولش کن، عادت میکنه بهت. به خدا مادر، تو آخرش با این کارات بچه رو لوس بار میاری. میگم منصور، این مدیرت که رابه رابهت گیر میده آدم زبون نفهمیه، قد اولاغ هم بارش نیست. داشت هزیان میگفت، زده بود به سرش. میبایست کاری برایش میکردم. اگر خانوادهش بعد از این همه سال میامدند و شهله را که از فرط غم و قصه باد کرده بود به خانهشان برمیگرداندند، قیزه جلویشان را میگرفت یا برعکس، از اینکه از شر این توده گوشت خلاص میشد خوشحال میشد. پسرش فهاد را تحت نفوذ خودش گرفته بود و آنطور که خودش دلش میخواست تربیت کرده بود و دیگر نیازی به شهله نداشت. میان وسایل شهله دنبال شماره تلفن خانه پدرش گشتم. به احتمال زیاد هر از گاهی به خانه پدرش زنگ میزد تا صدای پدر و مادر، همینطور برادر و خواهرهایش را از پشت تلفن بشنود. بالاخره شماره را پیدا کردم. شماره خانه پدرش را گرفتم. برادرها و خواهرهایش یکی یکی گوشی را گرفتند. با تک تکشان حرف زدم. یکی از برادرهایش سرم داد زد و آن که از همه بزرگتر بود به من فحش داد. یکی از خواهرهایش هم زد زیر گریه. مادرش اما بی صدا به حرفهایم گوش داد تا اینکه پدرش گوشی را برداشت. بد جوری عصبانی بود و هرچه فحش بلد بود نثارم کرد. طاقت نیاوردم. تاکسی گرفتم و رفتم دم در خانهشان. از پشت در داد زدم، شهله دخترتان است و از گوشت و خون شماست. گفتم دارد از شدت چاقی میترکد و چیزی نمانده از تنهایی دیوانه شود. گفتم صد جور بیماری و مرض افتاده به جانش. حتی عکس شهله را که با موبایلم از او گرفته بودم نشانشان دادم. اما آنها چشمهایشان را بستند و چهرهشان را در هم کردند. حرفهایم فایده ای نداشت. فریادهایم در سکوت خیابان و خلوت پیاده رو تنین می انداخت و خیلی زود خاموش می شد. چند روز پشت سر هم در خانهشان را زدم تا اینکه یکی از آنها از خانه بیرون آمد و یک دسته اسکناس توی صورتم پرت کرد. گفت پولها را بردارم و به شهله بدهم و دیگر آنجا نیایم، وگرنه به پلیس زنگ می زند. گفت شهله خودش خواست که خانهش را ترک کند و با این کارش باعث سرفکندگی پدرش و خون دل خوردن مادرش شد. او بود که از خانوادهش فاصله گرفت و حالا باید تبعاتش را بپذیرد. التماس کردم و گفتم به او رحم کنند. موبایلش را از جیبش درآورد و به پلیس زنگ زد. وقتی دیدم که قضیه جدی است و می‌خواهد من را تحویل پلیس بدهد، اسکناس‌ها را از جلوی پایم جمع کردم و دوان دوان از آنجا دور شدم. 100 دینار بهای تصمیمی بود که شهله گرفته بود. قیمت یک عمر فداکاری و زیر پا گذاشتن خواسته‌هایش بود. دستمزد تمام حماقت‌هایی بود که مرتکب شده بود، به این امید که پسر بچه‌اش در خانه‌ای بزرگ شود که آدم‌هایش به او به چشم یک قهرمان نگاه می‌کنند. حالا که شهله هر کار که از دستش برمی‌آمد کرده بود تا پسرش به دور از ننگ و آر بزرگ شود و کلماتی مثل قتل و شکنجه و ترور به گوشش نخورد، حالا که شهله آن همه زحمت کشیده بود تا این واقعیت به گوش فهاد نرسد که پدرش او و زنش را به حال خود رها کرده بود تا خون آدم‌های بیگناه دیگر در آن طرف دنیا را بریزد، وقتی که آن همه خون دل خورده بود تا فهاد نفهمد که پدرش او را آنطور که باید دوست نداشته و به خاطر او حاضر نشده از جانش محافظت کند، زمانی که شهله سالها با سوالهای آزاردهندهی که مثل خوره به جانش افتاده بود کلنجار رفته بود، حالا که به خاطر آیندهی بچهش از پدر و مادر و برادر و خانواده و قبیلش بریده بود، بعد از این همه فداکاری و این همه خون دل خوردن، همه او را به حال خود رها کرده بودند. شهله بیشتر از هر زمانی منزوی و تنها شده بود. حتی غم او هم مشاع بود و میان زنهای دیگر خانه تقسیم شده بود. میان دو مادر دیگر و مادر بزرگی که در همه مسائل نقش اول را داشت، حتی در غم و قصه. لال شوم اگر دروغ بگویم. هیچ کس سراغ شهله نمی آمد و حالش را نمی پرسید. قدیسه تیره بختی که پیامبر خانواده، مرد خانه، یادگار پسر، تنها مرد خانواده، سرآمد مردان و تنها پسر خانواده را زاییده بود. هیچ کس اعتنایی به او نمی کرد. انگار اصلا وجود نداشت. انگار رویای آشفته‌ای بود که در خواب کوتاه قیلوله من دیده بودیمش یا خیال می کردیم که دیده ایمش. اعضای خانواده قیزه به او به عنوان یکی از مقدمات ضروری به دنیا آمدن فهاد نگاه می کردند و وجودش را در همین حد پذیرفته بودند. از نظر اعضای خانواده قیزه هیچ شکی وجود نداشت که فهاد پسر علی بود، اما اینکه فهاد پسر شهله باشد برایشان جای سوال داشت. چرا که فکر می کردند هر زن دیگری هم می توانست فهاد را به دنیا بیاورد. غیر از آن فهاد هیچ شباهتی به مادرش نداشت و هیچ حسی به او نداشت. از نظر فهاد وجود این زن چاق که موقع نفس کشیدن سوت می زد تنها برای گرفتن دماغ او و مرتب کردن شلوار روی کمرش ضروری بود. این امتیازی بود که خود او به شهله داده بود و شهله به این امتیاز راضی بود. اما آن روز که شهله وسط اتاق نشسته بود و در سکوت از سینه اش اشک می ریخت، فهمیدم که او نمی خواست فهاد را در آن حال و روز ببیند. قوی و مستقل. برعکس، او فهاد را ضعیف و بیپناه می خواست. طوری که محتاج او باشد. می خواست مثل دوران شیرخارگیش در حالی که قنداق پیچ شده در آغوشش آرام بگیرد و بوی شیری که در سینه اش جاری است را به ریه هایش فرو دهد.
این داستان ادامه دارد.